جشنواره اجرا در میان در سالن ها و به صورت خیابانی. 6 کشور هم از اجراهای بین‌المللی ما هستن که ارمنستان، ازبکستان، عراق، ترکیه، برزیل. این اجراها در بخش بین‌المللی اجرا میره. امسال بسه اولین بار رقابت کوتاهی هم تو بخش بین‌المللی داریم. سالهای گذشته غیر رقابتی بودن و این 59 اثر، 35 اثر در بخش مسابقه، در بخش خردسال، کودک، نوجوان و خیابانی با هم رقابت میکنن و موقعی در بخش مهمان و بخش ویژه.
در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:28 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز شما بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشید.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم سلام، بعد از ظهر شما به خیر و شادی باشه انشاءالله. من حمید سوری با شما هستم و امروز همکارانم در این نوبت از برنامه های شبکه رادیو معارف، تهیه کننده خوبمون جناب آقای محمد جواد عابدینی عزیز، جناب آقای مهندس محمد گلقندشتی صدا بردار ما هستند و جناب آقای اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش، به اتفاق تا ساعت 22 شب در خدمت شما عزیزان هستیم و مجموعه ای از برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما همونطور که شنیدیم، خب کمک به مردم مظلوم لبنان، به ویژه جنوب لبنان که به هر حال این روزها درگیر حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی هستن، واقعا یه فریضه است بر همه ما. خب راهی ارتباطی اعلام شد، شماره حساب‌ها و شماره کارت و کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع و میتونید هر مبلغی که میتونید تو واریز بفرمایید کمک کنید، یه باقیات و صالحاتی باشه برای هممون. اگر هم حالا این شماره ها رو توی ذهنتون نمیتونید نگه دارید، توی اینترنت اگر جستجو بکنید که شماره حساب کمک به مردم لبنان یا کد دستوری، میتونید خیلی راحت پیدا بکنید و خلاصه البته مراقب سودجویی هم باشید، یعنی از منابع موثق و معتبر خلاصه اینها رو دریافت بفرمایید، طبق اون چیزایی باشه که در رسانه ملی داره اعلام میشه. ساعت 14:35 دقیقه است. پرسمان مهدوی عنوان اولین برنامه ما هست در روز جمعه. با عرض سلام و ادب به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا، دعوت میکنم این برنامه رو حدود 18 دقیقه بشنوید.
و نورید ان نمن علی نستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
ونجعلهم أئمة ونجعلهم
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این جان جهان، جان جهان، جان جهان است. این روح روان، روح روان، روح روان است. این 14 آینه جمال است به یک حسن، آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. این ختم ائمه است، بدانید بدانید، چونان که نبی خاتم پیغامبران است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و درود و صلوات خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی، سلام به محضر آقا و مولامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و سلام به شما شنونده های عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان مهدوی. با افتخار با شما هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم آقای اکبر طالبینا تهیه کننده محترم، آقای محسن مهابادی صدا بردار و کارشناس عزیز و بزرگواری که در این برنامه هم در خدمتشون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان از استادان و کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. حاجا سلام و عرض ادب، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب حبیبی و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
زنده باشید. یه فاصله میگیریم، ان شاء الله در خدمتون خواهیم بود. من فقط عرض بکنم 025 329 10 551 و 552 تلفن های ما هست. 30553 سامانه پیام کوتاه. درسته پیامک زدن خیلی راحت تره، ولی دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم، پس حتما با ما تماس بگیرید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاه 30553. حاجا اجازه میفرمایید اولین سوال رو؟ آقا یا خانم مهدوی از مشهد مقدس گفتن آیا در موقع ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف زنان هم مشارکت دارن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. در رابطه با سؤال شنونده محترم باید این نکته را عرض بکنیم که در طول تاریخ در همه حرکت هایی که از طرف انبیا و اولیاء الهی شکل گرفته، بانوان هم حضور داشتن، منتها حضوری متناسب با خودشون.
درست.
در عظیمترین پدیده پیش رو که ظهور امام مهدی علیه السلام هست نیز این قضیه مطرح شده. در مجموعه روایی ما آمده که بانوان هم در این انقلاب بزرگ همراهی و مشارکت دارند.
مستثنا نیست این داستان؟
نه، بلکه پررنگتر هم هست، چون به صورت ویژه از بانوان در این انقلاب یاد شده.
یعنی نقشی به سزا و تأثیر گذارد.
بله بله. مثلا در روایتی هست که امام باقر علیه السلام اینطور از ایشون نقل شده: یجیع الله و الله 300 و 17 رجلا فیهم 50 امرأة، می آید و الله 313 مرد هم همراه اوست، در آنها 50 بانو هم هستند.
بله.
یجتمعون به مکه علا غیر میعاد، بدون وعده قبلی در مکه جمع میشن. قزعن که قزع الخریف، مثل پاره های ابر پاییزی که به هم متصل میشن. خب بالاترین رده یاران اون گروه 313 نفر هست و امام باقر علیه السلام میفهمون که همراه با این 313 نفر 50 بانو هم حضور دارن.
بله.
یعنی در رده بالای یاران حضرت. و وقت تو برخی از روایات اسم بعضی از بانوان برده شده که آشنایی با این بانوانی که جزء یاران حضرت هستند زیباست.
بله.
مثلا یکی از بانوان بانوی هست به نام سیانه که آرایشگر دختر فرعون بوده، یعنی بانوی بوده در زمان حضرت موسی علیه السلام و حضرت موسی ایمان میاره در پنهانی، ولی در دربار فرعون هم کار میکرده.
درست.
این بانو رو میکشند و در تاریخ آمده که ایشون یک بار داشته دختر فرعون رو آرایشگری میکرده، شونه گویا از دستش میفته، وقتی میره شونه رو برداره نام خدا رو بر زبان میاره. دختر فرعون میگه منظورت پدرم هست؟ میگه نه، منظورم خدای عالمیان هست. او رو دستگیر میکنند و به شکل خیلی سختی او رو میکشند. این بانو میشه یکی از یاران امام مهدی علیه السلام.
بله.
یا در روایت هست یکی از بانوانی که در محضر امام مهدی علیه السلام هست، سمیه مادر عمار یاسر هست. خیلی عجیب هست، ایشون هفتمین نفری بود که مسلمان شد همراه با همسرش یاسر. در نقل‌های تاریخی هست که ابو جهل ایشون رو و یاسر رو دستگیر میکنن، لباسی از آهن به تن اینها میپوشوندن، بعد اینها رو توی هوای گرم عربستان زیر آفتاب قرار میدادن.
بله.
یا مثلا یک بانوی به نام نصیبه یا نصیبه در زمان پیامبر اسلام بودند، در جنگ احد به صورت خاص همراهی چشمگیری داشتن، همراه فرزندانشون هم بودن.
بله.
و اونجا مداوا می کردن. انقدر حضور این زن پررنگ بود و حتی زمانی که برخی از مسلمان ها رها کردن پیامبر را و به کوه پناه بردن، این زن همراه فرزندانش در کنار پیامبر بودند. در روایات آمده این بانو هم در زمان ظهور همراه حضرت مهدی خواهد بود. یاد داریم تعدادی از بانوان مادران شهید همراه حضرت مهدی علیه السلام هستند. بنابراین این که همراه امام مهدی زنان هستند، این یک امر قطعی است. یاری خواهند کرد، البته کیفیت یاریشون بر اساس اون فضای خود بانوان هست و دستوراتی که امام مهدی خدمتشون خواهند داد.
بله. خیلی ممنونم. انشاءالله باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. یه سری به اتاق فرمان بزنیم. اینجا رادیو معارف، پرسمان مهدوی.
یا ابن الحسن روحی فی دار متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه پرسمان مهدوی از رادیو معارف با شما همراه هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم، استاد مهدی یوسفیان. سوال بعدی که میخوام خدمتون بخونم و پاسخ بدید حضرت عالی، یه جورای تلویبش اشاره شد به پاسخش به نظرم. آقای داوود بابرکت از باخرز استان خراسان رضوی، اشاره که اسم روستا رو درست خونده باشم، گفتن آقای کسانی که در دنیا چشم برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام هستن از دنیا میرن، بعد از ظهور ایشون آیا دوباره زنده میشن یا نه؟
شاید بتونیم بگیم که یکی از لطفهای باری تعالی در کنار همه الطاف بیکران این بزرگوار این هست که خداوند خواسته ها و آرزوهای بندگان رو در همین دنیا تا جایی که امکان داشته باشه فراهم میکنه. یکی از خواسته ها و آرزوها هم این هست که انسان بتونه حضور امام مهدی رو به صورت ظاهری در دوران حکومت عدل ببینه.
بلکه بزرگترین آرزو،
بزرگترین آرزو هست که خدا انشالله قسمت ما هم بکنه
انشالله.
ولی خب دنیا هست و عمر کوتاه انسان و بالاخره انسان ها پیمانه عمرشون به سرانجام میرسه و باید از دنیا برن. خداوند این فرصت را برای برخی از انسان‌ها فراهم کرده که اگر قابلیت حضور در زمان امام مهدی برای خودشون فراهم بکنن، اون حالت یاری رو، آمادگی رو در دل خودشون فراهم بکنن و قبل از ظهور از دنیا برن، در هنگام ظهور بتونن رجعت کنند، به دنیا برگردن و همراه با امام مهدی علیه السلام حضور داشته باشن. یه روایت زیبایی هست، روایت قشنگه. روایت اینطور هست که مفضل ابن عمر میگه ما داشتیم پیرامون موعود صحبت میکردیم و کسانی که منتظر امام مهدی علیه السلام هستند ولی از دنیا میرن و این دوران رو درک نمیکنن. همطور که داشتیم با هم صحبت میکردیم، امام صادق علیه السلام در جمع ما بودن، یه جمله ای رو فرمودن. حضرت فرمودن که اذا قام، هنگامی که امام مهدی قیام خواهند کرد، اتی المؤمن فی قبره، مؤمنینی که از دنیا رفتن کسی به نزد اونها میاد، یعنی فرشته الهی میاد کنار قبر اونها. فیقال له، به این مؤمن اینطور میگه، یا هازا انه قد ظهر صاحبک، ای مؤمن به درستی که صاحب تو، مولای تو ظاهر شده و قیام کرده. فانتشع انتلحق به فالحق، اگه میخوای به امام مهدی ملحق بشی پس ملحق شو، زنده شو. و انتشع انتقیم فی کرامت ربک فاقم، اگر هم میخوای در همین عالم برزخ بمونی بمون. و وقت اونجا عده ای از مؤمنان بر میگردن به دنیا و در محضر امام مهدی علیه السلام هستن. البته این... یه نکته ای رو عرض بکنم. بله. چشم به راه ظهور بودن به این معنا هست که در مسیر انتظار به خوبی گام برداشتن.
این از لحاظ کمیت و تعداد محدودیتی نداره، یعنی هر کسی، هر مؤمنی که اون شرایطی که اشاره کردید، حضرت عالی اشاره فرمودید، داشته باشه و به معنای واقعی چشم به راه ظهور باشه، این رجعت برش میتونه اتفاق بیفته؟
در روایات از کمیت اشاره نشده، فقط این نکته آمده که همه بر نمیگردن، انسانهای مؤمن محض بر میگردن، نه اینکه حالا بگیم راه باز بشه هر کسی بخواد برگرده، نه، مؤمنین محض یعنی کسانی که تو مسیر انتظار به درستی حرکت کردن، قابلیت همراهی با امام زمان را در خودشون ایجاد کردن، اینها فرصت برگشت دارن. حالا اگر کسی بخواد یه مقداری توی این زمینه دقتش رو بالاتر ببره که مثلا من میتونم برگردم، خود دعای عهد به این نکته اشاره داره. وقتی دعای عهد رو میخونیم، بعد از اینکه ما از خدا میخواییم که سلام ما رو خدمت مولایمون برسون، سه تا فراز داره. فراز اول بحث تجدید بیعت هست. فراز اول این هست ما از خدا میخواییم برای یاری امام مهدی علیه السلام چه کار بکنیم؟ امتثال امر بکنیم، سبقت در انجام اراده مولا رو داشته باشیم. بعضی هستن الان همین مقام معظم رهبری رو، خب ایشون یه حرفی میزنه همه میشنویم، بعضیا گوش میدن و شروع میکنن به عمل کردن، بعضیا با یه جدیت بیشتری عمل میکنن، یعنی اصلا همه یه توان رو میذارن که حرف آقا رو انجام بدن.
بله.
تو فضای امام زمان علیه السلام اینطوره، کسی که فعالیتش رو بگذاره توی امر ظهور و بره به طرف انتظار حقیقی، این شخص دعا میکنه و سابقین لارادته، من سبقت بگیرم از دیگران تا امر مهدی علیه السلام محقق بشه. این فراز دوم. بعد فراز سومش این هست که اگر من از دنیا رفتم، خدایا فرصت بازگشت رو برای من فراهم کن.
درود بر شما استاد یوسفیان و درود بر شما عزیزان شنونده‌ای که همچنان با پرسمان مهدوی رادیو معارف همراه هستید. شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. 025-329-10-551 و 329-10-552 میتونید به 30553 هم پیامک بزنید یا از طریق سایتمون پرسشات رو مطرح کنید. خدا خیلی لطف کردید. با حضرت علی خداحافظی میکنید.
خواهش میکنم. التماس دادنی.
درود بر شما. به اتفاق استاد یوسفیان و همکاران عزیزم از حضور شما عاشقان امام مهدی مرخص میشیم تا برنامه بعد. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در میان دست حیدر پیداست نور مهدی و نگین مولاست، جلوه او آرزوی دل هاست، یبن زهرا یبن زهرا برخیزه بارس حیدر یوسف زهرا کرده کی بینم روی ما حسرا روی ما حسرا می آیی انتقام
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
آه 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 اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و صدار سوی قله های فخر و افتخار هموطن به پیش هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و گرامی رادیو معارف، شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه راه برد، به شما سلام میگیم و آرزوی سعادت و توفیق براتون داریم. با حضور مهمان عزیز و گرانقدر برنامه راه برد، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی راسخی، با شما عزیزان خواهیم بود و باز هم با دیگر زوایای راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آشنا خواهیم شد. کارشناس عزیز برنامه ما جناب استاد راسخی، دبیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و همینطور قائم مقام گروه روابط بین الملل جامعه المصطفی. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه راهبرد. از اینکه این برنامه رو دنبال میکنید سپاسگزارم و انشالله امیدواریم که بتوانیم بحثی که در مورد حضرت امام داشتیم رو با اتقان خدمت شما بزرگواران ارائه بدیم.
خب عزیزان شنونده، با راهبردهای مدیریتی حضرت امام داریم آشنا میشیم در سالهای تبعید حضرت ایشان در نجف اشرف. از راهبرد وحدت علما گفتیم و نمونه های خوبی را جناب استاد راسخی در فرصت قبل بهش پرداختن و همینطور پیامدها و آسیبهای بیتوجهی به این راهبرد بسیار مهم. در این برنامه میخواییم بیشتر با اندیشه های امام خمینی که منجر به راهبردهای مدیریتی ایشان شد در بحث نوع مدل و حکومتی که باید بعد از سقوط نظام مستبد پهلوی جایگزین بشه آشنا بشیم و توضیحات محققانه استاد راسخی را در این باره بشنویم، استفاده میکنیم.
راجع به انقلاب اسلامی و اینکه آیا انقلاب اسلامی ممکن هست یا نه، ما قبل از انقلابمون بحث انقلاب الجزایر رو داریم. شما اگه برید انقلاب الجزایر رو بررسی بکنید، هیچ گونه مدل حکومتی و مدل ایجابی ازش نیست که بشه اینو صادر کرد، منتشر کرد. یک انقلاب نمیتونیم بگیم اسلامی، انقلاب مسلمانان. فرق داره انقلاب اسلامی با انقلاب مسلمانان. یعنی یک طیف از مسلمانان جمع شدن و انقلاب کردن که البته انقلابشون ضد استعماری بود. بنده داشتم در مورد حضرت امام مطالعه میکردم، به یه مطلبی رسیدم از پروفسور پروولسی ایتالیایی. ایشون که استاد ایران شناسی در دانشگاه روم بوده، نکته‌ای در مورد انقلاب امام اشاره کرده که میتونه عمق اون نگاه راهبردی امام و این اتفاق بزرگ را شاید تا یه حدی منعکس بکنه و نشون بده. این پروفسور ایتالیایی میگه که مهمترین عمل کرده آیت الله خمینی امکان پذیر نمودن یک انقلاب اسلامی بود، آن هم در کشوری که تمدن و فرهنگ قوی را در سابقه خود دارد.
بله.
این کار باعث شد تا مردم ایران فرهنگ واقعی و قدیم خود را که همان فرهنگ اسلامی بوده بشناسند و خود را متکی بر آن فرهنگ به جامعه جهانی بشناسانند. این خودش مسئله مهمه که عرض کردم حضرت امام لایه‌های فرهنگی اجتماعی ایران را خوب میشناخت و میدانست که چطوری باید این مسیر را پیش ببره. بعد همین پروفسور ایتالیایی در ادامه اشاره میکنه که این در حالی بود که تا قبل از انقلاب اسلامی تنها آوایی که از ایران بلند بود و معیار شناخت جهانیان از کشور ایران اعلام میشد صدای غرب زدگی بود. بنابراین آیت الله خمینی آغاز کننده انقلابی بود که بالاخره فرهنگ اسلامی راستین ملت ایران را آشکار ساخت. یعنی این پروفسور ایتالیایی دقیقاً داره اشاره میکنه که به عمق این فرهنگ اسلامی که با با جان و دل مردم تنیده شده و در تار و پود مردم ایران به مدت سالیان سال حضور داشته.
بله.
اگر حضرت امام چنین نگاهی داشته که داشته و دنبال این بوده که یک احیاگر عظیم فرهنگی و بزرگ باشه، طبیعتاً باید فکر میکرد به بعد از انقلاب اسلامی. و اصلا تفاوت حضرت امام اینه که علاوه بر رویکرد سلبی که